بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. بعد از ذکر اون صحیح اول زراره در بحث استصحاب کلا باز به اون قاعده کلی هم برمیگردیم و مطلبی که از این صحیح عرض شد اجمالا این رو به حال عرض شد که ما باید سیاق روایت رو ملاحظه بکنیم چگونه است. بین سوال و جواب خوب دقت بکنیم که محط سوال کجاست که جواب به اون به حال سوال میخوره. قهرن با قرائنی که هست خب جواب الا محذوف است و این فانه علت میشه و برای اینکه تکرار هم پیش نیاد در کلام این لا ینقض میشود یه قاعده عامه. غرض ما اینه که ما هر دلیلی رو اگر بتوانیم فی حد ذاته مطلب رو ازش استفاده بکنیم اون مهمه. بعد و تأیید میگیم این عبارت در روایت دیگه هم آمده. بعضیا این رو یه نوع استدلال گرفتن. ما نه، میخوایم بگیم که خود سیاق حجت برای ما، خود ظهور حجت. از ظهور وقتی که قاعده عامه استفاده میکنیم همون رو باید دنبال بکنیم. اگرچه خب شاهد هم زیاد باشه این تقویت میکنه مسئله استدلال رو. خب از امام علیه السلام سوال میکنه، این هم باز مزمر است، منتها معلومه که از غیر از امام سوال نمیکنه. اصاب صوبی دم رعاف او غیرهی او شیء من المنی فعلمت اثره، یه چیزی به لباسم آمد و جاش رو من نشون گذاشتم. الا ان اصیب له المال تا اینکه به آب برسم و بشورم. فحضرت السلات و نسیتو ان به ثوبی شیئا، فرمون شدم که به لباسم چیزیست و سلیتو ثم انی ذکرتو بعد از ذالک، بعد از حالا یا نماز یا تو نماز، من حالا هر دو شامل میشه، ظاهرش بعد از نمازه. قالت تعید و صلات و تغسله، خب روشن این، چون قبلش من محکوم به اغسل بودم و توجه داشتم، لذا این نماز با لباس نجس خونده شده. قلت فان لم اكن رايت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته، من جاشو ندونستم و میدونم که اصابت کرده، دنبالش هم کردم ولم اقدر علی، پیدا نکردم جاشو. فلما صلیت وجدت، وقتی نماز خوندم یه دفعه دیدم دیگه نمازهای ما اینجنین دی. قال تغسله و تعید، ازت همونن که اونجا رو میشوری و اعاده میکنی. اینجا هم به هر حال ملاک شوشن دیگه، تو اینجا بحث نیست تا این قسمت از روایت، چون این محکوم به طهر شد، اغسل شد و حالا جاشو فقط نمیدونه. قلت فان ظننته انه قد اصابه، اگه من گمان کردم که به لباس اصابت کرده، یعنی یقین نکردم، یقین به طهارت داشتم اما احتمال میدم که نجس شده باشه. ولم اتیقن ذالک، تصریح میکنه. فنظرت فلم ارى شیئا، برای احتیاط نگاه کردم چیزی هم ندیدم. فصلیت فرأیت فیه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة، این صورت سومه که لباسو بشور و نماز رو اعاده نکن. لباسو بشور برای بعدی، نماز آید نکن، نمازی که خونده. خب اینجا بحث سوال پیش میاد، از اینجا بعد دیگه مورد استشهاده. قلت لمذالک، چرا؟ قال لانک کنت علی یقین من طهارتک. بین کلام از اینجا استفاده میشه مباحثه کردن با امام اشکال نداره برای کشف حقیقت ها، نه اینکه بخوایم اعتراض بکنیم. لانک کنت علی یقین من طهارتک، تو یقین بر طهارت بودی. فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، تو نمیتوانی که یقین تو به شک هیچگاه خلاصه نقض کنی. قلت فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر این هو فاغسله، من دانستم که اصابت کرده اما جاشو پیدا نکردم، آیا بازم بشورم؟ قال تغسل من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها، همون جایی که میدونی که به حال احتمال میدی که اصابت کرده. حتی تکون على یقین من طهارتک، این ظاهرا حکم دیگریه تا آخر روایت. حالا به تیمون و تبرک میخونی، نکاتی داره این روایات. حضرت فرمودن که اون مقداری که میدونی، همه لباس هم لازم نیست که بسواسی نشیم. عبارت بعدی هم نفی بسواسی گری رو میکنه حضرت. حتی تکون علی یقین من طهارتک، یعنی یقین بر طهارت لباس باشی. قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیئون ان انظر فی، من شک کردم که اصابت کرده، آیا برم تحقیق بکنم، تفحص بکنم؟ حضرت فرمود قال الله، حالا یه چیزی در باطنت اومده میخوای راحت باشی اشکال نداره، اما واجب نیست. و بله، انما تورید ان تذهب الشک الذي وقع في نفسك. خب این هم، این دو صورت هم ظاهرا بحث ما نحنفی نیست، اون صورت به هر حال سوم و این صورت آخری. قلت ان رأيته في ثوبي و انا في الصلاه، من اون رو در لباسم دیدم در حال نماز. قال تنقض الصلاه و تعید و ازا شککت فی موضع من ثم رأیته، نماز رو نقض بکن و اعاده بکن. حالا اینا بحثایی است که اعاده از بعد یا چجوریه، میخواد که منتها وقتی که در موضعی از لباس شک کردی و اون رو دیدی. خب حالا این بحثه که شککت فی موضعین، یعنی قبل از نماز یا حین نماز تو شک کردی بعدش هم دیدی، آیا برای تکلیف داره وقتی شک کرد و بعد دید؟ و این لم تشک ثم رأیته رتبا، شک نکردی بعد دیدی که این به هر حال رتبه، قطعت الصلات و غسلته ثم بنیت علی الصلات، قطع بکن نماز رو و بشور لباس رو، چون دیدی دیگه تو نماز دیدی، و بنای بر نماز بذار. این ظاهرش نیست که ادامه بده، البته این در صورتیه که آب در دسترس باشه یا بتونه بدونه به هم زدن موالات و اینها رو قبله و اینها اینو برحال بشوره. لنکه لا تدری لعلهو شیعون اوقع علیک، شاید همین الان برحال، یعنی اینکه باطل نیست رو حضرت دارن اینطوری بیان میکنن، از اول اینطور نیست که باطل باشه، صحیح به حال انجام شده، شاید الان پدیده، الان که فهمیدی اینطوری نمازت رو به حال صحیحش بکن. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین، به شک نمیتوانی که یقین به طهارت را که از اول داشتی وارد نماز شدی، به شک این که آیا از اول بوده اینو نقضش بکنی. پس نماز تا حالا صحیحه، این از این به بعد اگر میتوانی بشوری باید برحال بشوری. که حالا بحث قطع هم از کردم، یعنی فاصله ای بنداز فعلا بعد بشور که اون جنبه های دیگر هم از بین نره. خب این روایت چند بخش داشت که دو بخشش مهمه که به این قاعده حضرت تمسک کردن. مرحوم آخوندفان که استدلال به این روایت با این قاعده از روایت سابق روشن شد بیانش، که قاعده کلی است. منتها اینجا در این ما نحنفی احتمال این که بیان حضرت ناظر به قاعده یقین باشه هست، که قاعده یقین خب میدانید که شخص شک میکنه که اون وقتی که یقین داشته اصلا یقین داشته یا نه. این شکش در بقا نیست، شکش در حدوثه. میفهمن که دلالتش بر استصحاب مبنی بر اینه که بگیم این فرمایش حضرت لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، این شک در بقا باشه، که فلیس ینبغی، اگر شک در همون حدوث یقین باشه میشه قاعده یقین. حالا در نهایت میخوان که ما میخوام به طور خاص مسئله استصحاب رو اینجا مطرح بکنیم و حجیت استصحاب رو به طور خاص از این روایت استفاده بکنیم، والا هم در قاعده یقین اونجا این معنا هست که لا تنقض، هم در استصحاب، یعنی در قاعده یقین هم فرمودن شما اعتنای به این شکت نکن که اون موقع حالا یقین نداشتی، اون یقین در حدوثت رو نقض نکن. در حساب یعنی یقین در بقایت رو نقض نکن با شک در بقای اون متیقن. خب مرحوم آخوندفان که ظاهر همینه، ظاهر همین مسئله استصحابه که عرض میکنه من احتمال دادم که به لباسم چیزی خورده و یقین نکردم خورده، نظرم کردم چیزی ندیدم، نماز خوندم بعد نماز رو خلاصه تو نماز دیدم که این هست. حضرت فرمودن که اینو و نماز بعدی بشور و نماز تو اعاده نکن، نماز صحیحه، چون تو بر یقین از طهارتت بودی. این ظاهرش اینه دیگه، نماز رو اعاده نکن، یعنی این که اون زمان شک شما یقینت رو دادی، طهارت داشتی برای بعدن که حالا دیگه لباست به حال دیدی مشکل داره، نمیتونی دیگه در نماز بعدی وارد بشی. خب میفهمن که اگر مقصود از این یقین حاصل به نظر و فحصه بعد از اون باشه، اینجا میشود به هر حال قاعده یقین. لکن میفهمن که این اعاده بعد از انکشاف، بعد از اینکه کشف شد که نماز در نجاست است، این نقض یقین به طهارت نیست، به شک در طهارت. یعنی اگر ما بگیم که اعاده بکنه، خب اگر اعاده بکنه اینجا نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه، اصلا این برخلاف مفاد خلاصه فرمایش حضرت اعظم هست که تو شک داری و نقضم نباید بکنی. اگر بگیم بعد از کشف این اعاده بکنه، این میشود نقض یقین به یقین. پس این تعلیل در اینجا خلاصه صحیح نیست. این تعلیل نشان دهنده این است که تو جواز دخول در به هر حال نماز داشتی و خلاصه این مسئله هست که اینو چجوری، این اشکال رو چجوری ما اصلاحش بکنیم، که این تعلیل به اینکه لا تنقض جواز دخول در نماز رو بیان میکنه. مرحوم آخوند خواهند که از این اشکال نمیتونیم خلاصه فرار کنیم. مگه اینطوری باید بگیم که وقتی که متوجه به طهارت میشه، همون احراز طهارت کافیه، یا با اصل یا با قاعده، نه خود طهارت. یعنی چی؟ یعنی مقتضای استصحاب طهارت در حال نماز عدم اعاده نماز است، ولو این که بعد از نماز کشف شد که این نماز در نجاست واقع شده. این که حضرت دارن استصحاب و حجت میکنن و میفهمن که نقض نکن یقین رو، میخوان بفهمن که در این حال که شما به هر حال در نماز این رو دیدی، اون طهارت واقعی شرط نیست، احراز طهارت کافیه و احراز طهارت هم با استصحاب خلاصه تحقق پیدا میکنه. همونطور که اگر بعد از کشف بگیم اعاده میکنه، اون معناش اینه که نقض جایزه و استصحاب وجیهت نداره. حالا اینا بحثه، شرط حقیقی است اگر بداند، اینا بحث امر ظاهری و امر واقعی، اجزای امر ظاهری از امر واقعی، که بگیم این بحث اجزا رو مرحوم آخوند میاره، حالا ادامه داره تا اینجا. دو سه تا انقیل و به هر حال یقال دارن تا اینجا، این رو میفهمن که مقتضای فرمایش حضرت این است که استصحاب دارن حجت میکنن. خب این که استصحاب حجت میکنن معناش این است که این به حال سائل میگه که من به حال در نماز دیدمش، فصلیت و فرعیت و فی از اون حال که نه، نماز رو بخون. اینجا آیا طهارت واقعی؟ نقضم نکن اون یقین تو به شک. و استصحاب هم دارن بیان میکنن که تو ادامه بده، قاعده یقین هم نیست. پس نتیجتا اینجا شما که ما باید اینطور بگیم، احراز طهارت کافیست. حالا این احراز گاهی با واقعیت هم منطبقه، گاهی هم منطبق نیست، همین به هر حال کافیه. شک کردش؟ خب نه دیگه، اصلا حکمی نداره. خب اگر قبل از نماز این یقین به طهارت داشته، این حکمی نداره، این فرمایش اینه دیگه، قبل از نماز یقین به طهارت داشته، بعد خلاصه احتمال داده که تو نماز نجس شده، تفحص هم کرده ندیده، از اون میگه نه نماز درسته، اگر بعداً پیدا کردی برای نماز بعدی بشور. اصلا مورد همینه یا حجدن استصحاب حجت میکنن. خب اگر یقین بکنه که اون یه بحث دیگه است. بحث ما این است که تو نماز این شک کرده، داشته نداشته، و حالا شک بدوی میشه دیگه، تفحص هم کرده که اصلا لازم هم نبوده تفحص بکنه، طبق اون فرمایش حضرت که لازم نیست تفحص بکنی، ندیده، حکمی نداره. اینجا معلوم میشود که احراز طهارت کافیه. خب اینجا این اشکال پیش میاد که اینجا جای برای استصحاب طهارت نیست، چون وقتی که طهارت شرط نباشه، نه موضوع حکم شرعیه نه حکم شرعیه. پس اینجا رو شما چجوری دارید مطلب رو بیان میکنید؟ معلومه آخوند که بله، ما میگیم طهارت شرط فعلی نیست، الا اینکه از شرطیت هم که منعزل نیست. این همون بیانی که عرض کردمه، این شرط به نوعی علمیه، شرطه، منتها از اینها معلوم شود که اون شرط علمیه، که وقتی که علم انسان داره باید احراز بکنه، اگر علم نداره این در حال شرطیتش فعلیت نداره، شرطیت اقتضاییه. بله، باید که توفیق جمع بین اطلاقات که فرمود لا صلاة الا بطهور، و مثل این خطاب همینه دیگه، لا صلاة داره به طور مطلق نفی میکنه نماز رو بدون طهور، چه من علم بشه باشم یا نشه باشم، که طهارت دارم یا ندارم. این میگه لا تنقض، که تو در حال طهارت دادی دیگه، تعبدن میگه با استصحاب طهارت دادی، پس اینجا منو محرز طهارت میدانه. خب این تا اینجا رو امروز فرمایش از مرحوم آخوند رو عرض میکنیم. حالا یکی دو تا اشکال دیگر هم داره. خلاصه کلام ایشون همینه که ما باید به هر حال بین این اصول و به هر حال ادله احکام واقعی جمع بکنیم دیگه، نمیتونیم این اصول رو رها کنیم، از اون طرف هم ادله احکام واقعی رو نمیتونیم رها بکنیم. ادله احکام واقعی همیشه هست، منتها باید حالا به تعبیری قائل به مرحله داشتن احکام واقعی بشیم. حالا انشالله توضیحشو و فرمایش مرحوم آقای خویی رو انشالله فردا ادامه کلام مرحوم آخوند و فرمایش آیت الله خویی رو انشالله پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.